الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض شد که واقعه قدیر رو یه فهم و تحلیلی در زمان پیامبر اکرم بود که صحابه داشتن و همه ازش امامت فهمیدن و خلافت فهمیدن، یه تحلیل و تأویلی بعد از رحلت پیامبر انجام شد که صحابه انجام دادن که خلاصه در قائله خلافت اون مسائل رو ایجاد کردن. بعد این منتقل شد، بعدن به نسل‌های بعدی این تأویلات منتقل شد. منتهای مراتب در میان اهل سنت بودن در طول تاریخ که قضیه قدیر خم رو به همون مفهومی که در صدر اسلام فهمیده می شد، در به اصطلاح واقعه قدیر فهمیده می شد و مقصود پیامبر بود، همون جور فهمیدن و بعد هم همون جور تفسیر کردن. در این میان عرض کردیم کسانی مثل غزالی، دیگران، بعضی از علمای حنفی اهل سنت، بعضی از علمای شافعی اهل سنت، اینا همونطور فهمیده بودن، گفتن که مسئله امامت خلافته و خلاصه این مسئله اتفاق افتاد و تغییر پیدا کرد و حضرت امیر بعد از رحلت پیامبر اکرم به خلافت نرسید. یه بیانی هم ابن ابوالحدید داره در شرح نهج البلاغه درباره قدیر خم. اون میگه ما معتقدیم که امامت از آن علی است و این خبر را پیامبر به علی اعلام کرد، ولی به علی فرمودند که اگر مردم با تو مخالفت کردند و امامت تو را نپذیرفتند تو سکوت کن تا نزاعی در میان مسلمین برپا نشود، زیرا مصلحت دین که مربوط به امت میباشد در این است که کسی که شایستگی کمتری نسبت به تو دارد بر آنها حکومت نماید. و همین دلیل حضرت علی پس از رحلت پیامبر اکرم به دستور آخر آن حضرت عمل کرد و در مقابل مخالفت مردم سکوت کرد و به نزاع و قتال اقدام نکرد. و عقیده ما، چون میگه به عقیده ما، مراد از خودش مشایخ و اساتیدشه، چون در یه جایی از نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه میگه من از اساتیدم میگم، من و اساتیدم این نظر رو داریم. بعد میگه به عقیده ما اگر علی علیه السلام اقدام به جنگ میکرد تا به خلافت برسد، هر کس که در مقابل علی شمشیر میکشید از نظر ما کافر و فاسق بود، زیرا پیامبر فرمودند جنگ با علی جنگ با من است و هر جا علی باشد حق همانجاست. این رو فخر رازی هم داره. فخر رازی میگه پیامبر اکرم درباره علی فرمود که علیون مع الحق و الحق مع علی. معنای این جمله این استش که در هر موضوعی که حضرت علی اظهار نظر کرد باید حرف او رو پذیرفت، باید حرف او رو قبول کرد. همین مطالبی که فخر رازی داره در تفسیرش و در جاهای دیگه باعث شده که علمای اهل سنتی که بعد از فخر رازی اومدن او رو متهم به تشیع بکنن. میگن که فخر رازی شیعه بوده، ادای سنی ها رو در می آورده، یعنی خیلی جا حرف ما رو میزده، اون جاهایی که پیش میاد حرف اساسی خودش رو میزده که طرفداری از شیعه و امامت حضرت علی باشه. اون تا مقام و منزلت و اون عظمتی که فخر رازی در اهل سنت داشته خلاصه باعث شده که خیلی بهش تعرض نکنن، ولی مورد تعرضات قرار می گرفتن. ولی چون علی، حضرت علی علیه السلام، اقدام به جنگ نکرد و خلافت را به دیگران وانهاد، ما خلافت خلفای ثلاثه را مشروع می دانیم، زیرا سکوت علی و امتناعش از جنگ دلیل بر رضایت و عدم مخالفتش با خلاف خلفای ثلاثه می باشد. و به نظر من این بهترین عقیده درباره امامت علی علیه السلامه. ملاحظه می کنید که در انتهای صحبتش دچار تناقض و چالش میشه. از یه طرفی میگه که خب علی باید امام میشده و پیامبر کرم امام رو او رو معرفی کرده، از یه طرفی میگه که حضرت علی اگر اقدام به جنگ میکرد با شمشیر میخواست خلافت رو بگیره حق با علی بود، هر صحابی اگر در مقابل علی شمشیر میکشید او کافر بود از زمان. بعد خب میبینه که خلاصه اینجوری که نمیشه زندگی کرد، میگه خب البته حضرت علی رضایت داد، رضایت حضرت علی هم یعنی مشروعیت، همین که شمشیر نکشید یعنی راضیه، همین که حضرت علی اظهار رضایت کرد یعنی خلافت اون سه نفر قبلی هم مشروعه دیگه، اینجوری میاد مشروعیت میسازه. اینا به خاطر اینکه تحت یعنی در فشار هستن علمای اهل سنت، خلاصه در یک شرایط عادی زندگی نمی کردن، الان زندگی نمی کنن. مثلا نسائی یکی از مشاهیر اهل سنته، یعنی میگن که حق او بود که امام که از مذاهب بشه، میگن در میان مذاهب اربعه ابو حنیفه و احمد ابن حنبل و مالک و شافعی، میگن ای از اونا سرتره، ولی اونا دیگه به عنوان ائمه اربعه مطرح شدن و بنا شد دیگه کسی خلاصه رئیس مذهب نشه و اون چهارتا موندن، ولی خیلی هاشون میگن که همین نسائی بر اونها سره در فقاهت و علم و حدیث و اینها. نسائی میگه من وارد شام شدم، در شام از من خیلی استقبال کردن علمای اهل سنت، از من خیلی استقبال کردند و من رو بردن در مسجد در شام، به من خلاصه محراب امامت دادن و کرسی تدریس، من اینجا شروع کردم تدریس کردن. یه مدتی گذشت دیدم اوضاع شام نامناسبه و مردم نسبت به حضرت علی علیه السلام دید مثبتی ندارن، خیلی بغض و کینه دارن. در خودم احساس وظیفه کردم که فضائل حضرت علی رو در شام رواج بدم و چند روزی در خلاصه کرسی تدریس درباره علی سخن گفت. نسائی رو اونقدر زدن و شکنجه کردن و حکم به قتلش کردن، به واسطه بعضی ها حکم به تبعیدش کردن. از شام که اومد بیرون به سمت مدینه آمد، در میان راه مرد و دنیا رفت، میگن در اثر همون جراحات و ضربات بوده. اینا رحم نمی کردن. یه کسی هم در حد نسائی که هم تنه می زده به تنه ابو حنیفه و شافعی و مالکی و اینها، این اگر می اومده مثلا یه جایی فقط فضائل حضرت علی از کتابای خودشون، یعنی از منابع دین خودشون می گفته، طور مورد تعرض قرار می گرفتن و شکنجه می شده، که به طوری که میگن در اثر همون جراحات در مسیر بازگشت از شام خلاصه از دنیا رفت. این وضعیت اونها داشته. این تحلیل و فهم اهل سنت هستش نسبت به واقعه قدیر. از زمان قدیر، این از اون روزی که حضرت اعلام کرد و اون چند ماهی که پیامبر اکرم در قید حیات بودن و بعد. اما امامت در شیعه تقریبا یک معنای ثابتی داشته، ولی یه تطوراتی هم پیدا کرده. در شیعه امامت و ولایت از همان زمان پیامبر اکرم و بعد از پیامبر اکرم دو رکن اساسیش ثابت بوده. امامت رو در شیعه به معنای خلاصه رهبری دینی و سیاسی تعریف می‌کردند. یعنی از همون اول می‌گفتن که امام حضرت علی کسی است که هم مرجعیت دینی داره هم مرجعیت سیاسی داره. این فکر شیعه بوده، یعنی امام کسی است که هم مردم معارف دین رو باید از او بگیرن و مرجع دینیه، یعنی میزان ترازوست برای سنجش افکار و عقاید دینی، هر کسی هر فرقه هر نهله باید افکارش رو عقایدش رو با امام یعنی حضرت امیر خلاصه مقایسه کنه به سنجه و ببینه حقه یا باطله. هم خلافت و رهبری سیاسی و رهبری اجتماعی از آن امامه. این دو شأن رو، این دو مقام رو برای خلاصه حضرات معصومین قائل بودن. اما شأن سوم که مسئله ولایت تکوینیه، ولایت باطنیه، این خیلی خلاصه وضعیت ثابت و یکسانی نداشته. در یه زمانی شیعه موقع که میگفته امام و امامت همون دو معنا بوده براش، خیلی اعتقاد به ولایت باطنی و تکوینی برای حضرت معصومه قائل نبودن. حتی علمای شیعه، بزرگان علمای شیعه هم اعتقادی به ولایت تکوینی نداشتن برای حضرت معصومه. اون اعتقادی که اونا داشتن در حد استجابت دعا بود. اونا نظرات معصومین خلاصه به خاطر قربی که دارن هر وقت دعا بکنن دعاشون مستجاب میشه. اما اینکه بتونن در دلها تصرف بکنن، در عالم تصرف بکنن، در عالم تکوین تصرف بکنن، این قائل نبودن. حتی یک زمانی اینو شرک میدونستن، کفر میدونستن. یعنی در میان علمای بزرگ شیعه کسانی بودن که مفتن اگر کسی قائل باشه که امام معصوم ولایت تکوینی داره به این معنا، این قالب تفویض شده و این شرکه، چون ولایت تکوینی از آن خداست، بعد خدا میتونه تصرف بکنه در عالم. شیعه این عقیده رو نداشته، این عقیده رائج نبوده. در بعضی جهان که اگر کسی این عقیده رو پیدا میکرد تکفیرش میکردن دیگه، یعنی به عنوان یک قالی او رو مرتد میدونستن، تکفیر میکردن. مثلا در یکی از روایات ما به نظرم سهل ابن زیاده، سهل ابن زیاد اینطور که خاطرم اگر اسمشو اشتباه نکنم روایات زیادی داره در فقه. علمای شیعه روایت او رو قبول نمی کنن به جهت این که میگن این از قلات بوده، یه مقاماتی برای حضرات معصومین قائل بوده که این غیر واقعیه. او برای امام معصوم ولایت تکوینی قائل بوده و حال اینکه کسی اگر قائل بشه ولایت تکوینی برای امام معصوم این کافره، لذا به روایتش عمل نمی کردم، به روایت فقهیش رو معتبر نمی دونستم، عمل نمی کردم. آقای وحید یه روز پای درسشون می فرمودن که ایشون به روایتش باید عمل کرد، به خاطر اینکه ایشون در یه زمانی عقیده ای داشته که اون عقیده کفر بوده، الان که اون عقیده کفر نیست. سهل ابن زیاد و قومی ها از قوم بیرونش کردن، چون در قوم که یکی از مراکز مهم شیعه بوده در عصر حضرات معصومین، اونها هر کسی که ضعیف بوده، یعنی روایاتش ضعیف بوده، اصلا تو قوم راه نمیدادن. گفتن کسانی با تو قوم باشن و زندگی کنن که آدمای ثقه‌ای باشن و روایاتشون همه ثقه باشه. و سهل ابن زیاد رو چون یک فرد قالی میدونستن که اهل قلوبه، از قوم اخراجش کردن و به روایاتش عمل نمیکردن. فقهای بعدی هم به روایاتش عمل نمیکردن. میخوام بگم یه همچین چیزی بوده، منتها این بعد فرق کرد دیگه. مثلا الان در چند دهه اخیر یا حداقل در یکی دو قرن اخیر ولایت تکوینی که از عقاید شیعه شده، ولایت تکوینی برای حضرات معصومین یکی از عقاید شیعه است. یعنی اگر الان کسی جرأت کنه و ادعا کنه که امام معصوم ولایت تکوینی نداره، تبعیدش میکنند و خلاصه بلا سرش میارند به عنوان یک فردی که خلاصه شیعه نیست و ولایت نداره و امثال اینها چیز میکنند. این تطورات بوده دیگه، اینها هم بدونیم بد نیست، یعنی بدونیم که بالاخره یه سری چیزها یک سیر ثابتی نداشته. همین که سیر ثابتی نداشته دلیل بر این که جز ضروریات دین نیست. اون چیزی که یک سیر ثابتی داشته معلوم میشه جز ضروریات دینه دیگه. از آغاز تشیع تا و الان خلاصه این که امام معصوم رهبر سیاسیه و مرجع دینیه، این هر شیعه اینو قبول داشته، هر عالم شیعه اینو قبول داشته. اما همین که ولایت تکوینی چند قرن اصلا مورد انکار بوده و به گونه که میگفتن هر کسی اعتقاد داشته باشه او مرتده، او قالیه، او مشرکه و حکمه مشرک رو باش برخورد میکردن، ولی بعدها بالعکس میشه و میگه نه، هر کسی که معتقد نباشه خلاصه شیعه نیست و اینا، این نشون میده که این عقاید خلاصه یه عقایدی است که جز ضروریات دین نیست. به همین خاطر شهید نوتری در یکی از کتاباش میفرماید اگر کسی معتقد به ولایت تکوینی نباشه این شیعه است، این ربطی به تشیع نداره، عقیدش اینه دیگه. اما اگر کسی معتقد باشه که امام معصوم اون مرجعیت دینی نداره، این اصلا شیعه نیست. یا بگه که رهبری سیاسی اختصاص به امام معصوم نداره، این بر این با فکرش تشیع و منصب تشیع سازگار نیست. اما ولایت تکوینی، ولایت باطنی، علم غیب، نظر رویات نیست. ما بزرگانی از شیعه که از افتخارات شیعه هستن داشتیم که معتقد بودن که حضرت مسعود اصلا علم غیب ندارن. اون چیزی که علم غیبشون مربوط به امور دینیه و در امور دینی اسمت علمی دارن. هرچی که درباره دین میگن معصومان است، اما در حوادث عالم خبر میدن نه چیز نیست. نه نه درباره حضرت معصومی میگن، بله درباره ائمه اطهار میگن که خلاصه نخه کی گفته اینا علم غیب دارن. درسته که الان اگر کسی منکر علم غیب حضرت معصومی باشه، مثلا عرضم به حضورتون که این هستش، این جزء خلاصه چیزهاییست که یه امر ثابتی نیست، یه امر بعض از علمای شیعه میفهمن که نه در میان حضرت معصومین حضرت علی علیه السلام علم غیب داره ولی دیگر ائمه اطهار ندارن. چرا؟ میگن ما درباره حضرت علی دلیل داریم، دلیل معتبر داریم، درباره حضرت معصومین دیگه نداریم دلیل. و چرا ما که دلیل نداریم چرا اعتقاد داشته باشیم؟ این ببینید بحث کاملا علمیه ها، کاملا روشمند داره بحث میکنه، از بزرگان شیعه است، تعبدشون، ولایتشون، عشق و علاقه شون مثال زدنیه، اما تو مباحث اعتقادات روشمنده. میگه من چرا خودم خلاصه عقیده بسازم؟ درباره علی روایاتی داریم که میفرماید علم غیب داره، درباره حضرت معصومی نداریم و روایتی که از ضعیفه. خب درباره حضرت علی رو قبول میکنم، درباره امام حسن رو قبول نمیکنم. میگم حضرت علی دارد، امام حسن نداره. اونجا دلیل دارم، اینجا ندارم. هر جا دلیل باشه ما تابعشیم، هر جا هم دلیل نبود تابعش نیستیم. من نمیخوام بگم کدوم یکی از این عقاید درسته، کدوم یکی از این عقاید غلطه. میخوام بگم که عقاید شیعه یک خلاصه همشون در یک رتبه نیست، همشون یک وضع ثابتی نداشته و ما با تفکیک بین عقاید ثابت و عقاید غیر ثابت خلاصه به یه دید روشنتری میرسیم، به یه تقسیم بندی خلاصه روشنتری و واضحتری میرسیم. من نمیگم حضرت معصومین بعدها آمدن بر حضرت معصومین ولایت تکوینی ساختن ها. دکتر سروش ای رو میگه، تقریبا دکتر سروش میگه که شیعه در طول تاریخ دوچارش چالش هایی شد، چالش ها باعث شد که شیعه زیگزاگ عمل بکنن درباره حضرت معصومین، یه وقتی یه عقایدی رو نداشته باشه بعدن مجبور بشه این عقاید رو پیدا بکنه. ایشون میگه که در آغاز خلاصه اسلام و تشیع شیعه معتقد بود که حضرت معصومین فقط ولایت مرجعیت دینی دارن و رهبری سیاسی دارن، قائل به ولایت باطنی نشد، قائل به ولایت معنوی نشد. اما به خاطر اینکه غیبت امام زمان علیه السلام تورانی شد و دیدم که در غیبت امام زمان علیه السلام نظریه امامت کارکرد نداره، یه ثمر عملی نداره، یعنی که من معتقد باشم که امامی دارم، این امام مرجع دینی منه، مرجع سیاسی منه، ولی در پس پرده غیبته، چند صد سال در غیبته، نه رهبری سیاسی برای من داره، نه رهبری دینی داره، علمی داره، این چه فایده داره؟ اعتقاد داشتن و نداشتنش چه فرقی داره؟ علمای شیعه برای اینکه خلاص مردم رو از این حیث و بیس نجات بدن، از این چالش نجات بدن، اومدن گفتن خیلی خوب، امام درسته که الان مرجعیت علمی نداره، یعنی حضور نداره که ما ازش سوال بکنیم مشکلات علمی دینمون رو، درسته که الان حضور نداره مشکلات سیاسی رو حل بکنه، رهبری بکنه، اما ولایت باطنی که داره، از طریق ولایت باطنی تصرف میکنه، نور هدایت رو میرسونه به شیعه. برای اینشون میگه که پیدایش ولایت تکوینی، ولایت باطنی در شیعه منشأ یک چالشی، منشأش یک چالشی، یک خلاصه تناقضی است که شیعه گرفتارش شد. علما شیعه برای اینکه حل کنن مشکل رو اومدن یه چیزی اضافه کردن به مفهوم امامت، یه چیزی رو ساختن، چسبوندن. بعد میگه که البته اینا از خودشون ندارن، از عرفای اهل سنت دارن، از محی الدین دارن. ما اینو نمیخوایم بگیم به خاطر این که ولایت تکوینی و معنوی از حضرت معصومی تو روایات ما هستش، در خود روایات ما ولایت تشوینی آمده، ولایت باطنی و معنوی آمده، منتها تو فهم این روایات علمای شیعه اختلاف نظر داشتن. بعضی ها میفرمان که ما از این روایات میفهمیم، بعضی ها میفرمان که ما از این روایات ولایت باطنی و معنوی نمیفهمیم. این اختلاف نظر در فهم روایاتی که در باب ولایت معنویه، غیر از اینی که بگیم این اصلا تو شیعه نبوده از ابتدا، بعد برای اینکه مشکل غیبت رو حل بکنن، طولانی شدن غیبت رو حل بکنن، اومدن یه نظریه ساختن به نام نظریه ولایت باطنی، اضافه کردن به مفهوم امامت تا در اصل غیبتشون رو حل بکنن. این اختلاف نظر تو فهم چیز بوده و تجارب شخصی علمای شیعه هم بی تأثیر نبوده در این. یعنی موقعی که علمای شیعه در طول تاریخ یه مواجهاتی با حضرات معصومین پیدا می‌کردن، یه تصرفاتی از حضرات معصومین می‌دیدن در عالم مکاشفه، در زندگیشون یک خلاصه ولایت‌های باطنی می‌دیدن، این به اونها کمک می‌کرد که خلاصه بگن بله این روایات هم که داره میگه حضرات معصومین ولایت باطنی دارن درسته دیگه، اون که برای خود من اتفاق افتاده، برای اون عالم اتفاق افتاده، برای اون عالم اتفاق افتاده، مظاهری از ولایت باطنی رو که در زندگیشون دیدن، مظاهری از ولایت تکوینی رو که در زندگیشون دیدن، این دستمایه شد برایشون که این فهم درستری از روایات پیدا بکنن و به مضمون روایات ایمان بیارن. این هم خلاصه این مطلب. ما برای این که این بحث رو تا حدی تکمیل ترش بکنیم، به نظرم رسید روایاتی که خود علمای اهل سنت در کتابای معتبرشون درباره فضائل حضرت امیر و اهل بیت دارند رو یه چندتاییش رو براتون بخونیم. احمد ابن حنبل، میدونید که رئیس مذهب حنبلی است، از فقهای اربعه اهل سنته، او کتابی داره تحت عنوان فضائل، در اون کتاب روایاتی رو درباره حضرت امیر آورده و نظرش رو درباره حضرت امیر اونجا داده. اون در اونجا میگه و میدونید که وهابی ها و سلفی ها از اتباع احمد ابن حنبل هن دیگه، یعنی وهابی های فعلی و سلفی های گذشته و الان خلاصه تابع انظار و آراء کلامی خلاصه اهل سنت به صلاح احمد ابن حنبل هم، اگرچه در فقه مثلا بیشتر تابع ابو حنیفه هستن. احمد ابن حنبل میگه آن اندازه که در مورد فضائل علی روایت رسیده است در شأن هیچ یک از صحابه نیامده است. باز همون ابو عبدالرحمن نسائی که عرض کردم از مشاهیر و فقهای بزرگ اهل سنت و اون واقعه براش در شام رخ داد، میگه آن اندازه که در مورد فضائل علی از طرق صحیح روایت رسیده است درباره هیچ یک از صحابه وارد نشده. این رو هم نسائی داره. یه روایتی رو از ابن عباس نقل می‌کنن خودشون در کتابشون، میگن ابن عباس گفت که هیچگاه آیه یا ایها الذین آمنو، یعنی آیه‌ای که صدرش با این باشه، نازل نشد مگر اینکه علی امیر و مصداق اعلای آن است. همانا در موارد متعددی در قرآن اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد عتاب و سرزنش خداوند قرار گرفتند، ولی علی هرگاه آیه‌ای در موردش نازل شد مورد مدح و تمجید الهی بود. یکی از علمای بزرگ اهل سنت قندوزیه. قندوزی آمده کتابهای خودشون رو، اون منابع معتبر خودشون رو جمع کرده و روایاتی که در فضائل اهل بیت عصمت و طهارت خصوصا حضرت امیر هست رو در این روایات در این کتابش آورده. خب در یه روایتی می‌فرماید که من سب به علیان فقط سب بنی. اینا رو همه رو از مجامع روایی خودشون آورده. هر کسی علی رو سب کند من رو سب کرده و من سب بنی فقط سب الله. هر کسی رو هم که من رو سب کنه فقط خدا رو سب کرده دشنام داده. علیون خیر البشر فمن عبا فقط کفر، او بهترین بشر است، هر کسی رو نپذیره کافر شده. مثل علیین فی الناس مثل قل هو الله احد فی القرآن، این باز روایتش خودش نقل کرده، میگه مثل حضرت امیر در مردم در میان صحابه مثل قل هو الله احد در قرآن. سوره توحید خلاصه اون اوج قرآن کریمه، همه توحید در سوره توحید هستش، همه معارف قرآن در سوره توحید هستش، که انه حضرت در این تمثیل میخواد بگه شما چطور همه قرآن مندمجه به طور بسیط بساطت در سوره توحید، همه فضایل الهی هم مندمج هستش به طور بساطت در حضرت امیر. در روایتی فرمود انا و علیون حجت الله علی عباده، من و علی حجت خدا بر عبادش هستیم. در روایتی فرمود شیعت و علیین هم الفائزون، پیروان علی رستگاران هستند. در روایتی فرمود طاعت و علیین طاعتی و معصیته و معصیتی، اطاعت از علی اطاعت از من است و معصیت او معصیت من است. در روایتی فرمود که علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، علی نسبت به من نسبت به دین مثلا به منزله سر به بدن من هستش، یعنی ریاست بر امت داره، ریاست بر دین داره. ملاحظه میکنید مضمون این روایات و حالا روایتی بعد میخونم عیناً در طرق شیعه هستش، یعنی در مجامع روایی شیعه هم هست. یعنی یه وقتی من مقایسه میکردم بین روایاتی که در کتب اهل سنت درباره فضائل حضرت امیر با روایاتی در شیعه هست، خیلی به لحاظ مضمون تفاوت نداره، یعنی تقریبا توی یه سطح به لحاظ عمق. مثلا ببینید این روایت رو نقل کرده ستکون و من بعدی فتنتون، بعد از من فتنه ای رخ میده. فازاکان ذالک، اگر چنین فتنه ای رو دیدید فالزم علی ابن ابی طالب، ببینید علی ابن ابی طالب چیکار میکنه، همونجا همون کار انجام بدید، این او کجاست همونجا برید. فانه اول من آمن بی و اول من یصافحونی یوم القیامه و هو صدیق الاکبر و هو فاروق هذه الامه، او اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه میکنه، او صدیق اکبره. ملاحظه بکنید که تعابیری که حضرت پیامبر اکرم در این روایات بر حضرت امیر داره عیناً تعابیری است که بعداً علمای اهل سنت برای اون دو نفر ساختن. یعنی این تعبیر فاروق رو که برای عمر به کار میبرند و تعبیر صدیق رو ابوبکر صدیق رو که به کار میبرند، اینا خودشون نقل میکنن که این تعابیر رو پیامبر برای حضرت امیر به کار برد. در این روایت میگه که حضرت امیر فرمود هو صدیق الاکبر، صدیق اکبر علی است و فاروق و حاضر الامه، فاروق یعنی فرق گذارنده، اون کسی که بین حق و باطل فرق میذاره، میگه او علی است. همین تعابیر عناوین رو آمدن خلاصه ساختند برای دیگران. سمی علیان امیر المؤمنین و آدمو بین روح و جسد، حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین نامیده شد در حالی که حضرت آدم هنوز تکوینش تمام نشده بود، بین روح و جسد بود. در روایتی فرمودن باز همین رو قندوزی نقل میکنه که پیامبر فرمود من صرف و ان یحیا حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنت عدن عند الشجره توب التي قرصها ربي فليوال علي من بعدي وليوال وليه وليقتد بالائمه من بعدي من بعده. پیامبر اکرم فرمود هر کسی میخواد حیاتش مثل حیات من باشه، مرگش مثل مرگ من باشه، مماتش مثل ممات من باشه و در جنت العدن باشه، علی رو ولایت علی رو بپذیره و ولایت ائمه ای که بعد از علی هستن. فانهم اترتی، اونا عزت منن، خلقو من تینتی و رزقو فهمن و علمن، از تینت من خلق شدن و همون فهم و علمی که خدا به من داده، همون فهم و علم رو خدا به اونها داده. فویلون للمکذبین لهم من امتی القاطعین فیهم، وای بر کسانی که تکذیب میکنن اونها رو و قطع میکنن. در بعضی از روایات آمده که از حضرات معصومین می‌فرمایند که این قطع رحم که در آیات شریف اومده و صله رحم که آمده مراد ما هستیم، ولایت یعنی اون مصداق اعلاش ما هستیم. اگر صله رحم خودتون واجبه، صله با ما هم واجب تره و اون صله رحم نهایی ما هستیم. روایت از این دست در کتب اهل سنت زیاده، فراوون هستش. مثلا در روایت دیگر می فهمد که من فارق علیم فارقنی، هر کسی که از علی جدا بشه از من جدا شده و هر کسی که از من جدا بشه از خدا جدا شده، فقط فارق الله عز و جل. باز مثلا در روایت دیگری می فرماید که اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، عالمترین امت من اوست، انا دار الحکمه و علیون بابها. اینا معانیشو می دونید. علیون یعلم الناس بعدی من تعویل القرآن، بعد از من علی باید قرآن به مردم یاد بده. در روایتی دارد که ذکر و علیین عباده، اینو دارن در دیگر کتاب هاشون هم اینو آوردن که ذکر و علیین عباده، النظر و الابچه علیین عباده، اینا رو در کتاب هاشون دارن. چی؟ ببینید مثلا سلیمان ابن همین قندوزی که اینا رو آورده میگه من این کتاب ها رو از سه های این روایت از سه های سته آوردم. سه های سته مثل کتب اربعه شیعه است. میگه از مناقب احمد آوردم، احمد ابن حنبل که از رئیسم، از نسائی آوردم با اون چیزی که داره، از نزول القرآن فی مناقب اهل البیت آوردم، از فراهد و سمتین آوردم، مسند فاطمه اون یکی از علمای بزرگ اهل سنت آوردم، از اختب خوارزمی نقل میکنم. البته در میان اینها کسایی هستن که خیلی اعتبار ندارن در میان مثل اهل سنت، مثل همین مثلا خطیب خوارزمی، ولی احمد و نسائی و سهاه سته و مثلا میگه عجام و صغیر سیوطی آوردم از محدثین و مفسرین بزرگ اهل سنت.
مثلا ما تو کتب خودمون خب مثلا حضرت علی تقریبا کسی دیگه ای نداریم که اینقدر در مورد بشه مثلا حدیث بشه، ولی اونا احتمالا مثلا همین قدی که حضرت علی دارن
نه ندارن اون قد، نه خیلی اصلا ندارن دیگه. برمی خواهد اولش عرض کردم دیگه، احمد حنبل میگه آن اندازه که در مورد فضائل علی روایت رسیده است در شأن هیچ یک از صحابه نیامده.
بله
یه چیزایی رو بردن، بله بله. مثلا همونطور که ما مثلا میگیم آیه ولایت در برای حضرت امیره، اونا میگیم مثلا در برای ابو بکره، بعضیشون میگیم. همونطور که ما میگیم مثلا آیه اعراف و علل اعراف مثلا حضرت امیر میگن به صلاح ابو بکره، همونطور که ما میگیم در آیه مباهله پیامبر اکرم دست حسنین و حضرت زهرا رو و حضرت امیر رو گرفتن بردن، اونا میگن که نه ابوبکر و بچه های ابوبکر بودن، مثلا عمر بچه های. از این دست روایت هم داریم، این رو چیز نداریم، ولی میخوام همون بحثی که اول عرض کردم، این ور اجماع، اون طرف یه اختلاف نظره. اون وقت تو بعضی از روایات مثلا میان میگن که بله آیه ولایت دو دست روایات داره، یه دسته روایات میگه درباره حضرت امیره مثلا، یه دسته روایات میگه مثلا درباره ابوبکره، و خودشون میگن میگن اون مقداری که روایت در ذیل این آیه برای حضرت امیر آمده درباره ابوبکر نیست. محمد در روزه از خلاصه فقها از مدرسین الازهر مصر، از معاصرین بعد از رشید رضا و شیخ محمد عبدو. این تو بعضی از بحث‌های تفسیری روایات شیعه رو نقد میکنه که در باره حضرت معصومین حضرت علیه، میگه خب این ساختگی شیعه است چون از خلاصه سلفی هاست، مثل رشید رضا سلفی و اینا محمد ابن عبدالوهاب از مجددین اسلام میدونن. اون وقت میگه البته در ذیل این آیه روایت هم برای ابوبکر آمده و اینم ساختگیه، و میگه به نظر میرسه که علمای ما این روایت رو ساختن که در مقابل روایت ساختگی شیعه چیزی داشته باشن. خب خودشون اینو میگن، یعنی میگن این روایت ما ساختگیه، تو توجیه میکنن، میگن این علمای ما ساختن که جواب روایت ساختگی شیعه رو بدن، اینو داره. ولی ما نداریم چنین چیزی، یعنی اون اجماعی که هیچ وقت در کسی نمیاد در میان علمای شیعه بگه این روایت ساختگیه که برای اونه، چرا؟ البته میگن سندش ضعیفه، سند ضعیفه، قابل اعتماد نیست، همچنان که مثلا علمای بزرگ شیعه با جرأت آمدن گفتن که آجان این روایاتی که درباره ولایت باطنی ائمه اطهار صحیح نیست، ما از اینا علم پیدا نکردیم، چون علم پیدا نکردیم عقیده پیدا نمی‌کنیم، هر کی زمین عقیده رو پیدا کنه، چون عقیده بدون دلیل کفره. این هست، این نوع شجاعت و صراحت هست، ولی اون طرف این چالش ها رو داره.
شیعه در مورد عمر ابوبکر هیچ چیزی نداره؟
شیعه در مورد ابوبکر عمر چیزای مثبت نداره؟ نه،
هیچ چیزی نداره. یعنی که همه روایاتی که از سنت در مورد اون رو همه رو میگن سندش ضعیف یا
مصاحب. آره، سندی ساختگی، به خاطر اینکه اونا میگن که بالاخره ابوبکر و عمر اینها مؤمن حقیقی بودن یا منافق بودن. اینو باید روشن بکنیم دیگه. آیا اگر مؤمن حقیقی بودن بعد از واقع قدیر چرا این کارو کردن؟ چرا با اون دستور صریح پیامبر اکرم مخالفت کردن؟ و اینا کسایی بودن که غیر از واقع قدیر حدیث ثقلین هم شنیده بودن از پیامبر اکرم، حدیث سفینه هم شنیده بودن، حدیث منزلت هم شنیده بودن، و به نقل غزالی میگه اینا اومدن تایید کردن. خب اینا از به اصطلاح فهیمان بودن دیگه، کسایی بودن که صاحب فهم بودن تو خلاصه اون نسل از صحابه پیامبر اکرم. اینا چطور میشه بیان مخالفت کنن و این بازی رو راه بندازن؟ این چیز روشنی بود دیگه. این معنیش که اینا ایمان نداشتن از ابتدا.
شیطان
بودش؟ نه، آخه ما روایاتی که قبل داریم، روایاتی که داریم اینه، مثلا در روایات داریم که خلاصه پیامبر اکرم تعریض میزده به ابوبکر، تعریض میزده به عمر، به حضرت علی میگه که خلاصه این امت تو رو خار میکنه. خب کی خار میکنه؟ یا در روایتی داریم که حضرت امیر میفرماید که یه روز پیامبر اکرم منو خواست، او باید خبری به شما بدم که خبری آمده که تو باید بدانی. اینو مرحوم مجلسی در جلد 17 بهار نقل میکنه، در مقدمه همون چیز نقل میکنه، میگه که خب گفتم باش، گفت جبرئیل هم باید باش، جبرئیل هم باید خبر از آسمان. میگه پیامبر به من گفتش که خب خبر آمده که تو باید ولی من بشی، منم پذیرفتم. بعد جبرئیل به پیامبر گفت نه، کامل داستان رو بگو، نقل رو کن. میگه پیامبر اکرم گفت خب البته این ولایت شما سر نمیگیره، شما رو خونه نشین میکنم. من گفتم ببین نداره. میگه پیامبر که هی واقعه رو برای من گفت، هی واقعه رو گفت، خیلی مفصل گفت دیگه، حالا جلسه روزه نیست بخوام بخونم، چون خلاصه مناسب روزه است این روایت، قدری که برای من توضیح داد که من قش کردم و من که به هوش آوردم. خلاصه پیامبر اکرم فرمود که جبرئیل میگه این ولایت رو با این اوصاف میپذیری یا نمیپذیری؟ من گفتم که خدا چی خواسته؟ گفته بپذیرم یا نپذیرم؟ گفته خدا گفته باید بپذیری، گفته خب من میپذیرم. این مسائل هست. یا اون درد و دلی که حضرت امیر با اون یهودی میکنه، یه یهودی وارد میشه مدینه، یا حضرت امیر میگه چی شده اوضاع دین شما؟ خلاصه این میگه بیا برادر یهودی که برات بگم چی شده، من وضعم این طور بود، این طور بود، من کسی بودم که در قائله خیبر، اینو برای اون یهودی میگه، میگه در قائله خیبر همه مسلمین سرشون پایین بود، امر که اومد از خلاصه خندق، معذرت میخوام، از خندق عبور کرد و رجز میخوند، اون امر که اومد گفتش که یه مرد تو شما مسلمان ها نیست پاشه با هم بجنگه، هی توهین میکرد به مسلمان ها، یه مرد ندارید، یه مرد ندارید، یه خلاصه که پاشه بیاد، ما خلاصه هرچی داد میزنی پیش که نیومد. امیرالمومنین به اون یهودی میگه که ای برادر یهودی، اونجا سر هیچ مسلمانی تکان نمیخورد، اگر گنجشکا میومدن و سرشون میشستن بسید یه چوب درخت فرض میکردن اصلا بلند نمیشد گنجیش، چون هیچ حرکتی نداشتم. ولی من سه بار پا شدم گفتم که من میخوام برم، و موقعی که پیامبر اکرم به من اجازه داد ولوله بلند شد، همه گفتن قم یا ابوالحسن، قم یا ابوالحسن. من پا شدم رفتم و من اون قائله رو حل کردم. برادر یهودی خیبر شد، من بودم، اینطور شد، من بودم. بعد مثلا قضای چی شد اینا رو، اگر این روایات صحیح باشه و این که یکی دوتا هم نیست، و عرضم به حضورتون که این اخبارها درست باشه و اون اعتقادی که ما درباره علم غیبی پیامبر اکرم داریم و حضرات معصومین داریم درست باشه، خب میدونستن اینا هم دیگه. اینجور نبوده که یه کسایی خارج از این صحابه بیانی قائل را بندازن، همین صحابه بودن. خب این نمیشه که خلاصه یه همچین کسی این مؤمن بوده باشه بعد بیاد با یه حکم صریح قرآن و دستور صریح پیامبر اکرم که به کرات اعلام کرده مخالفت بکنیم، بگیم نه این ایمان حقیقی داشته، ولی خب تو یک ثانیه، تو یک دقیقه یه حالت حب به دنیا او رو گرفت و واسه دست از این میگه.
در مورد زبیر هم خب همین داستان هستش دیگه، ولی خب پیغمبر در مورد زبیر به خاطر یه موقعی چیزی خب گفته، ضمن اینکه بهش هم مثل اینکه گفته که یه موقعی به خاطر اینکه دو لحظه تردیش هم شد، یعنی زبیر هم یه موقعی اشتباه کرده، ولی اون موقعی که سرباز رشید اصفهان بوده در منابر پیغمبر صحبت کرده.
خب این چیزا رو نداریم ما. ببینید شما در زبیر میگیم چی؟ میگیم سیف الاسلام. این معناش اینه که زبیر در اون جنگ ها تو خط مقدم بوده، اینه اهل جنگ و ضربه زدن و ضربه خوردن بوده. شما درباره عمر و ابوبکر ندارید که تو یک جنگی نقش شاخص داشته باشن، یعنی جنگیده باشن، یعنی زخمی شده باشن، یعنی رفته باشن.
عمر و ابوبکر تو مکه ایمان آوردن.
بله تو مکه ایمان آوردن.
بلا رو مثل که ابوبکر بذاره
تو مکه ایمان آوردن.
موقعی
کتک خوردن، ولی کتک نخوردن.
نه.
حالا تو بحثه
ابو طالب هم کتک نخورد.
فرق میکنه ابو طالب با عمر، نقش ابو طالب توی بنی هاشم با نقش عمر خیلی فرق. عمر خلاصه واسطه تو بازار خرفروشان مکه بود، خرفروشی میگرده. او منزلت اجتماعی ابو طالب بود، نداشته که ابو طالب رئیس بنی هاشم بوده، پشت ابو طالب حمزه بوده، عباس بوده، پیامبر اکرم بوده، حضرت امیر بوده، اونا بوده. عمر این موقعیت نداشته. اونهایی که از مکه به مدینه هجرت کردن همشون اموالشون غارت شد، اموال عمر و ابوبکر غارت نشد، یعنی به اموال اینها تو مکه تعرض نکردن. این یک.
یعنی شما میگی از موقع نفوذی بودن؟
من میخوام بگم یه تحلیلی که مرحوم علامه طباطبایی دارن بر اساس آیات قرآن و بر اساس این شواهد تاریخی، میگن اینا اصلا با برنامه ایمان آوردن. نه یک برنامه حزبیا، یه برنامه. ایشون میگه که موقعی که یه انقلابی میشه و یه انقلاب یک سری میگیره یا نشانه های از خلاص پیروزی درش هست، هیچ بعدی نداره اصلا اون اول یه کسی داخل بشه، ولی برای اغراض مادی داخل بشه.
این موقع خیلی بعیده ها داریم، نفر نهم و دهم توی یه دینی وسط یه مکه ای که همه قدرت دست امثال ابو سفیان و غیره است. یعنی ابو سفیان اگه مثلا نمیدونم 2% هم احتمال میدادن که این پیغمبر یه روزی قدرت میگیر میاد مکه را دست اینا میگیره، همه شون را در جای احتمالاً میکشتن. فکر نمی‌کردن که این جمعیت آخر
کارشون
به اینجا
بکشه. اونا فکر، خب لازمه اون فکری که اونا می‌کنن اینا داشته باشن. اونا حرکت‌های خودشونو داشتن. ببینید بالاخره ما تدبیر الهی، حضور اراده الهی هم که نبود نادیده بگیریم. نمی‌خوام بگم به طور مستقیم بیاریم تو صحنه، فقط از این منظر تحلیل بکنیم که این تحلیل‌های علمی و تجربی و تاریخی رو بی‌ارزش بکنیم. نمی‌خوام اینا رو بی‌ارزش کنیم. خب بگم اونورم هست. ولی بالاخره در قرآن کریم طعنه به صحابه هستش. ببینید در جنگ احد همه فرار میکنن، همه صحابه فرار میکنن غیر از 4-5 نفر. خب این چی نشون میده؟ این نشون میده که اینا خلاصه فدایی نبودن دیگه، یعنی اینا در حد زبیر هم حتی نبودن.
همین رو میگم، یعنی که شما میگید به این دو نفر گیر میدین بعد از رهدت پیغمبر، چهار نفر بیشتر نبودن.
بله بله.
همه اونایی که آب موزه پیغمبر رو نمیذاشتن بخورن زمین،
بله.
همه اینا
بله.
برگشتن.
بله برگشتن.
یه چیزی نبوده که انقدر روشن و واضح بوده که مثلا این چند نفری که نفوذی و منافق بودن تونستن صحنه رو بگردن.
ببینید
مثلا انقدر اوضاع مغشوش بوده که از اون همه جمعیتی که فدای پیغمبر بودن، چند هزار نفر بودن، چهار نفر موندن طرف. تو میگم اوضاع و احوالی که مثلا دختر پیغمبر میاد در خونش آتیش میزنن، تو اونجا چهار نفر، این احتمالا بالاخره اوضاع انقدر گرفته بوده، جمع انقدر مبهم بوده که یه عده زیادی اشتباه کردن دیگه.
نه مبهم، یه وقت از شما میگید که در اون مضمون روایت مبهمه، مضمون بیان مبهمه. نه این نیست،
نه مضمون بیان از جمع مهمه.
خب دیگه. بله باشه، بله اینو قبول داریم دیگه. مگر میشه دو نفر پشتوانه نداشته باشن بتونن بیا این قائل را بندازن؟ اونا پشتوانه داشتن. اصلا که بحثا همینه که اینا تحرکات داشتن، برنامه داشتن، یعنی اونها به این نتیجه رسیده بودن، منتها قائل گردان این دو نفر بودن. و لذا میبینیم ما توی عزیز داریم با شمشیر بیعت گرفتن اون اول، یعنی اون ابتدا از سران با شمشیر بیعت گرفتن، انصار رو با شمشیر خاموش کردن، ساکت کردن، چون یه عده از انصار میگفتن که خلاصه نه حضرت علی، نه شما، از ما. بعضی میگفتن که البته از حضرت امیر. خود انصار هم داعیه رهبری داشتن، گفتن که از ما بوده باشه.
اونا میگفتن از ما باشه.
بله 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 میدونم. من نمیخوام بگم که من نگفتم که دعوت پیامبر اکرم یک جامعه اسلامی رو ساخته بود، یک جامعه اسلامی متحول شده بود، یعنی تو افکار تو عقاید متحول شده باشه. بعد این امکان نداره یک جامعه که متحول شده بعد از رهدت پیامبر اکرم این قائل رخ بده. عرض کردم پیامبر اکرم نفوذ معنوی داشت، محبتی داشت، یعنی دوستش داشتم تو همین حد. عرض کردم تو اینو گفتم. بله اگر پیامبر اکرم همه افکار جاهلی اونها رو ساخته بود، فرهنگ دینی در اونها حاکم شده بود، که نمیواد این کارو بکنن. لذا اونها باز تحت تاثیر مسائل قومی بودن، مسائل تعصبات بودن، اون کینه‌هایی که از حضرت امیر داشتن، تو جنگ‌ها داشتن، چون بالاخره کمتر خانواده‌ای پیدا می‌شد که شمشیر علی بهش نخورده باشه، یا به خودش یا به اقوام وسیمانش نخورده باشه. یعنی یه و اونا با اون تعصباتی که دارن، با اون کینه ها و بغض هایی که دارن، این شرایط طبیعی بوده اونجا.
بعد تو این همین شرایطی که حالا دو نفر هم میان، خب حالا بس ما بشیم رئیس، این لازم به این نیستش که از 15 سال پیش که این دین و مذهب شروع شده به قصد این اومدن که مثلا 20 سال بعد که این پیغمبر خود کرد و اونجا.
ببینید ما نص صریح نداریم که اینا اینطوری باشه، ما تحلیل داریم. تو تحلیل شما به علم نمیرسید، یعنی شما تو هیچ تحلیل سیاسی به علم نمیرسید، تو هیچ تحلیل تاریخی به علم نمیرسید، به قرائن میرسید. میگیم این قرائن عرضم به حضورتون که با این شواهد نشون میده که اینا ایمان حقیقی نداشتن.
چون فقط این دو نفر
نه نخیر نه نداشتن دیگه، یه بخش زیادی از بزرگان نداشتن دیگه. اگه میداشتن که وای میزدن جلوی این دو نفر، یه بخش زیادی از اینا نداشتن، قبول دارم. ولی میخوام بگم اینجوری نبوده که این بخش زیاد 100 نفرن 200 نفرن هر چند نفرن، اینا ایمان حقیقی داشته باشن، بعد اداره در اثر حب و جا یه همچین تحول توی زمان کوتاه. آخه حب جاه و مقام هم که یه ثانیه‌ای که انسانو واداره به یک جرم عظیم نمیکنه که، اینا امکان نداره در اون زمان ایمان حقیقی داشته باشن، یه دفعه در یک زمان کوتاهی مثلا یه تحول اینجوری پیدا کرده باشن. بله خیلی هاشون بودن، ولی این دو نفر سرآمدن و از روایات هم ما اینو میفهمیم. یعنی همین که یه دست ما روایات داریم، حالا فرض کنید که روایاتی در متن ابوبکر و عمر بوده و اونا حذف شده، علما شده نیوردن، این رو بذاریم کنار به عنوان یه احتمال. روایاتی از حضرت معصومین در مذمت این دو نفر اومدن، در مذمت دیگران نیست به این شدت. در روایات داریم بله ارتد در امه بعد النبی الا اربعه الا خمس، همه مرتد شدن. اما اون مذمت هایی که درباره این دو نفر هستش، این مذمت ها نیست، درباره دیگران نیست. معلوم میشه که
مذمت ها مورد بعد از این واقعه است یا از قبل؟
نه، این مذمت ها درباره عمر و ابوبکر
بعد از
بله. این کار کردن. روایت از حضرت معصومین، یعنی بعد صادر شده این روایات.
نه،
ما روایتی نداریم که، یعنی حداقل من ندیدم، ممکنه باشه من ندیده باشم، من روایتی ندیده ندیدم که صراحتا بگن که عمر مثلا منافق است به این صراحت. چرا از ظهور روایات به دست میاد، از ظهور روایت به دست میاد، اما ما شرایط حضرت معصومین هم در نظر بگیریم. اصلا شرایط حضرت معصومین به گونه بوده که اینا رو افشا بکنن؟ خب نبوده، چون بعد از رحلت پیامکن جو سیاسی و اقتصادی حکومت دست اونا بوده دیگه. امام صادق اون افکار فقهیشو خلاصه دزدکی به شیعیان میرسونده. خب معلومه نمیتونه بیا صراحتا درباره ابوبکر حرف بزنه، درباره عمر حرف بزنه.
خودتون اشاره کردین که قبل از واقع شدن این جریان پیامبر خبر میداده از وقوع فتنه. مثلا آیه در قرآن داریم. بنابراین وقوع این فتنه پیش بینی شده بوده، منتها معلوم نبوده به دست کی قرار اجرا بشه. خب به دست اینا اجرا شده. یه بخوام بگیم که مال بعد از این واقعه بوده، به خاطر بعد از به خاطر واقعه شدن این جریان این روایت اومده. از اون طرف روایتی هم داریم که میگن نه اصلا قبل از اینکه واقعه بشه این فتنه عظیمی در
بله میگه
فتنه عظیمی این حرفی نیست، یه عده زیادی.
نه ایشون میگه که چرا در این مجموعه عظیم شما به دو نفر برجسته کردید، یا همه رو برجسته کنید یا همه رو یکسان خلاصه مذمت بکنه.
ایمان حقیقی نداشتن یه دل زیاد، حالا اینا بیشتر ایمان حقیقی، اما اینکه بگیم از قبل اینا از اول اظهار فقط به ایمان کردن، در دل منافق بودن و اینا، اینش خب خیلی فرق میکنه دیگه. یعنی من ایمانم ضعیفه، توی یه مسئله اشتباه میکنم یا گمراه میشم، یا مثلا حب دنیا منو میگیره، یه سری از چیزا رو چشم پوشی میکنم. مثلا هارون و مأمون و اینا میگن اینا یقین داشتن که حکومت رو هدایت مال ائمه هستش، ولی به خاطر اینکه قدرت بوده هارون و مأمون تو رو میکشتن اگر فکر کنن قدرت رو میخواهی. یعنی اینم بالاخره یه احتمال دیگه. این که شما از اول دیگه ابوبکر از همون موقعی که ایمان آوردش فقط داشتش اظهار به ایمان میکرد واسه اینکه بعدا بتونه از منافعش استفاده کنه، این خیلی
مشکله. یعنی اینکه بخوام بگیم این تحلیل رو بیان بگیم که یک کسی بیاد مثلا 20 سال 18 سال نفاق حقیقی داشته باشه، یعنی نفاق اعتقادی داشته باشه، ولی یه موردم گاف نده، اینجوری این خیلی چیز دیگه.
چیزای دیگه‌اش هم هست. مثلا سوال بگو چرا پیغمبر هر دو تا اینا دختر میره میگیره؟ خب این خودش یه مگه من پیغمبر میدونه اینا هستن، اینا منافق هستن، پیغمبر ممکنه به لحاظ ظاهری به خاطر اینکه تا اینا اشتباهی نکردن با اینا برخوردی نکنه، تا وقت ظاهر و صلاح هم پیغمبر هم من یه سری آدمه، اما خود دلیلی هم نداره که مثلا دختراشون هم به همسری بگیره، اونم اینجوری که مثلا میگن عمر خواست بره عثمان رو بکشه که چرا دختر من نگیره، تو دو بیاد من دخترتو بگیرم.
نه اگه بخواد این سوالا رو طرح بکنیم، اینا بحث داره. یعنی حداقل مرحوم علامه طباطبایی میفرماد که اینا تحت فشارهای سیاسی اجتماعی بوده. یعنی ایشون یه ادله برای خودشون میارن، بعد اون ادله طرح شه ببینیم که مقال چقدر قانع کننده است.
مثلا طاهر مدت مدیدی اصلا میگه عمر و یهودی بودن، از اول اومدن اینجوری خودشون رو تو مسلمانان جا زدن و اینا، که بعد مثلا اسلام میگم اگه دینی مثلا اینجوری قراره به این سادگی دو نفر مثلا یهودی بودن اومدن 15 سال 20 سال بین مسلمین، به هر حال عنوان شخصیت برجسته مطرح بودن. یعنی شما تو خیلی از داستانها که میبینید مسلمان ها به عمر رجوع میکردن، یعنی همون داستان قدیم که میگم عمر اول اومد به خاطر اینکه واسه شون عمر شخصیت مهم میبوده، ابوبکر شخصیت مهم مثلا پیغمبر یا مکه که چیز کرد همراهش ابوبکر بود.
یعنی اینا شخصیت های ببینید شما هر کدوم از اینها چیز داره. البته این که اینها یه موقعیت اجتماعی داشتن بله درسته، یعنی توی جمعیتی این موقع یه بچه یا یک کسی که هیچ اعتباری توی جمعیت داره اول نمیپره مثلا تبریک بگه، یا بیعت بکنه مثلا با حضرت امیر روزه صبر میکنه اول بزرگان برن بعد خودش بیاد، اینا درسته. اما این که میگید مثلا در چیز در ارزم بزرگتون که در قصه قار تو هجرت ابوبکر با خودش برد، خب ما از این روایاتی داریم، اونا هم روایاتی دارن البته، اونا میگن که خلاصه چون مقام منزلت حضرت ابوبکر بالا بود و پیامبر اکرم به خاطر اینکه اهمیت او رو برسه با خودش برد. شیعه میگه نه، شیعه میگه که پیامبر اکرم ترسید به جهت اینکه با ابوبکر برخورد کرد تو کوچه تو مسیر برخورد کرد، اینو که از قبل ابوبکر بگی من میخوام هجرت کنم تا هم بیا با من بریم، برخورد که ابوبکر فهمید که این میخواد از مدینه بریم، گفت بیا حالا بیا با هم بریم، گفت این برام هست. اگر این روایت صحیح باشه این معقول‌تر میشه اون موقع، تا این که بگیم نه خلاصه پیام این به خاطر فضائل ابوبکر بوده، اما طور اتفاقی هم پیامبر دیدش گفت بیا با هم بریم دیگه، اگه خود فضائل بوده بعد از قبل اعلام می‌کرده، از قبل ابوبکر موقع آماده باش مثلا فلان شب بناس بریم چون موقعا باید باشی.
یه شاهد دیگه هم هست بر این مسئله که بعد از اینکه عمر به حکومت رسید اولین کسایی که اومدن زیر تر و بال عمر و مشاوره میدادن امثال کعب الاحبار ها بودن، یعنی سران یهود، بزرگان یهود که در زمان عمر مسلمان شدن و اونا شدن جزء در واقع مشاوران درجه یک عمر، که
با حضرت علی هم که مشاوره زیاد میداده به عمر، عمر بود اگه حضرت علی نبود عمر میمرد.
اصلا چرا یکی باشه اینا چه کار کردن حضرت علی چه کار میکرد؟ اینا به سپردازی تمام روایات مجهول ما تمام که حالا اکثر شاید بتونیم بگیم که از طریق اینا وارد شیعه شد، وارد در واقع منابع روایی ما شد، بنابراین این معلومه که دو سیر تاریخی اینا با یهود ارتباط داشتن، این قطعیه محرزه. اما این که
نه ارتباط داشتن فهم میکنه، یه وقت هست عهد و پیمانیه، یه وقت هست میگیم نه اینا مثلا یهودی بودن. آقای طباطبایی در المیزان میفرماید که ما در قرآن کریم آیاتی داریم که مرتب فتنه یهودی ها رو گوشزد میکنه و فتنه نفاق رو مرتب داریم، ما تو همین خلاصه سوره مائده که آخرین سوره است یه بخشش درباره همین خلاصه یهودی ها هستش. علامه طباطبایی می‌فرماید که بیشترین مشکل پیامبر اکرم در مدینه از ناحیه منافقین بود و یهودی ها. و اینا چی شد که بعد از رحلت پیامبر اکرم هیچ مشکلی از جامعه اسلامی پدید نیاوردن؟ یعنی کاملا حاکم اسلامی که ابوبکر باشه هیچ فتنه‌ای، مشکلی، جنگی، نزاعی، درگیری، مناظره‌ای با نفاق و منافقین که اصلا مشخص هم بودن ها در مدینه مشخص بودن، یه آیاتش هم در برایشون نازل شده بود، قائله‌هایی هم را انداخته بودن، ایشون می‌فهمن که چرا بعدش هیچ مشکلی اینا ایجاد نکردن. آیا غیر از اینه که اینا اهدافشون یا با هم یکی بوده یا خیلی با هم نزدیک بوده؟ حالا اینو عرض کنیم تا این بوده که بگیم که مثلا یهود و منافقین میدیدن که از این اسلامی که از این به بعد میخواد خلاصه پیاده بشه از این حکومت خیلی به اونها لطمه وارد نمی کنه، خیلی به اونها تعرض نمی کنه.
این شما خوبه داره کردن،
این که آقا با منابع با به اصطلاح معارف کلامی ما جور در نمیاد، یعنی لازمش اینه که پیامبر اکرم خوب اداره نکرده.
نه حالا لازمش این نیست. ابوبکر میگم اون یارو انصاریه که ادعای چیزاش اسمش یاد سعد بن چیزی زد کشتش.
خب
این بالاخره پیغمبر که هیچ وقت یه نفر رو به این خاطر نمیکشته که، یعنی وقتی پیغمبر با عدالت و رفتار میکنه خب یه عده میدونن که این پیغمبر اینو نمیکشه، خب مشکل هم ایجاد میکنن، اذیت هم